بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه درس مبارکی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف، در رابطه با قاعده کلی حکمیه که هر ویژگی و صفتی که گاهی در یک شیء موجود باشه و گاهی موجود نباشه، داده بر این هست که اون صفت و اون ویژگی ذاتی اون شیء نیست. شیء حقیقتاً فاقد اون صفت هست، مالک به حافظه حقیقیش نیست. بنابراین قاعده کلیه فرمودن که وقتی در این عالم آفرینش نظر میکنیم، میبینیم که هیچ شیئی واجد دارایی های خودش به طور حقیقت نیست، مالک دارایی های خودش نیست. گاهی یک شیئ گرم میشه، بعد گرما را از دست میده، سرد میشه. یک شیء حیات داره، حیات رو از دست میده، میمیره. یکی سالمه، سلامتش رو از دست میده، بیمار میشه. تمام حالاتی که هر شیئی داره و هیچ شیئی مالک هستی و حافظ هستی خودش نیست. پس عقل شهادت میده که این آدم صانع داره. مطلب خیلی واضحه، آشکار و بیان. آدم صانع داره و آثار تدبیرش در آدم مشهوده و معلومه. این نتیجه اول از این قاعده. نتیجه دوم که از این قاعده انشاءالله میگیریم این هست که در همین عالم جسم ویژگی هایی که صفاتی که بر این عالم توارد میکنه وارد میشه و خارج میشه. معلوم میشه که این ویژگی ها جزء ما به جسم جسم نیست، جزء آدم جسم نیست. اگر جزء جسمانیت جسم بود، وقتی اون حالت را از دست می داد باید که جسم هم نباشه. در حالی که جسم سر جای خودش موجوده ولی اون حالت موجود نیست. از اینجا به بعد وارد یک بحث مشکل تر می شیم و نتیجه این بحث این هست که اولاً با حقیقت خلقت آشنا بشیم و ثانیاً در مکتب‌های انحرافی که فلسفه خلقت را تشریح می‌کنن و تعریف می‌کنن داخل در اینها نشیم. هر کس برای خودش یک فلسفه داره، یک تعریفی داره از آفرینش، چون در این زمان واقع شدیم و در مدرسه ها درس های متحد و شیخ میخواندیم. تا به حال تعریف و فلسفه ای که از آفرینش یاد گرفتیم تعریف و فلسفه غربی ها بود. بعد از اون انقلاب صنعتی و به قول خودشون از رنسانس، تعریفی که ارائه کردن از آفرینش، از خلقت بر مبنای علوم جدیدی که بنا کردن، تعریف ها را خلاصه مرسوم کردن، شایع کردن و ما با این تعریف آشنا شدیم، به بچه ها درس دادن و بزرگ شدن با این تعریف. قبلا تعریف و فلسفه آفرینش را اینجور بود که اونهایی که میخواستن از مکتبهای بشری تعلیم بدن مکتب یونانیون بودن. تعریفی که یونانی ها میکردن از خلقت و از آفرینش همیشه انحرافات بوده، ولی اون تعریفی که انشاءالله قرار باش آشنا بشیم تعریف از خلقت و آفرینش بر مبنای اون تعریف و فلسفه‌ای که از آل محمد علیه السلام اقتباس شده. قبل از اینکه این مطلب را بخوانیم انشاءالله داره وارد در جزئیاتش بشیم، یک شبهه را یک ابهامی را اول برطرف بکنیم که ما وقتی میگیم علم جدید با صنایع مشکل نداریم، اصلا خدا اینها را خلق کرده، از صنعت اینها، از تکنولوژی اینها استفاده کنیم. در یک درس مبارک می‌فرماید که خود این تدبیر صانع که مثل زنبور عسلی خلق میکنه، مثل زنبوری خلق میکنه، زنبوری که فاقد شعوره و بر دست این زنبور خانه های عجیب غریب ایجاد میکنه و میسازه. ما با تکنولوژی و صنعت هیچ مشکل نداریم، باید استفاده کرد، رحمت خداست، تدبیر خداست. ما با تعاریف مشکل داریم. در یک بحثی در یک جای توضیح میفرمان همین اثر مغناطیس را، میفرمان همین اثر مغناطیس را اگر قبلا برای حکما میخواستن بگن حکمای بشری کلی ریسمان آسمان میبافتن که همچون چیزی محاله. میفرمان مثل این اثر در آدم زیاده، آثار غریبه و عجیبه در ملک زیاده. صانع حکیم، این صنعتی که بنا کرده، ملکی که آفریده، در هر شیء اثرهای عجیب غریب قرار داده. خب این اثرها وقتی کشف بشه، اختراع بشه، پیدا بشه، معلوم بشه، باید استفاده کرد. ولی بخوایم توضیح برای این اثر ارائه کنیم، بر این اثر فلسفه ببافیم و بر اساس این فلسفه بافته بیایم خلقت و آفرینش را تفسیر بکنیم، ما با این اشکال داریم. ما این را قبول نداریم، وگرنه از آثار استفاده کردن، از صنایع استفاده کردن، این تدبیر صانع باید این کار را کرد و اصلا رحمت خدا بر همین مبنا هست. اینجا میخوایم که با تعریفی آشنا بشیم، تعریف از خلقت، فلسفه آفرینش بنابر اون تعریفی که از آل محمد علیه السلام اقتباس میشه. میفرماد که و همچنین هر چیزی که در یک وقتی نیست و در وقتی پیدا میشود معلوم است این جزء جسم نیست. از این راه که فکر کنید به شرطی که آن مسئله دیگر را فراموش نکنید که تمام آن جواهر اصلیه ابتدا ندارن، انتها ندارن. این جسم نبوده وقتی که اینجا نباشد. بخواهی وقتی پیدا کنی و خیال کنی که این جسم اینجا نبود، این جسم را آوردن اینجا ریختند، همانجا که ریخته بود همانجا جسم بود. دیگر از کدام انبار ریختن، از کجا آوردن؟ جای دیگر بود که ملائکه در جوال کردن، از آنجا آوردن اینجا ریختن. همان جایی که بود همانجا جسم بود. ذات خدا آمد جسم شد، مثل همان وحدت وجودی ها می شود. ذات خدا دارای کل چیزها هست، آدم است به کل چیزها، قادر است به کل چیزها و جسم را می بینی که دارای هیچ نیست، قادر بر هیچ نیست، متحرک است، زیر و روش میکنه. پس این جسم نبود وقتی که نباشد و نخواهد آمد وقتی که این کومه جسم از اینجا برداشته شود. بردارن کجاش ببرن و هر ماده ای را ببینید که یک جایی هست و تغییر حالاتی برای او پیدا می شود، آن را هم مانند جسم خیالش کنید. پس در عالم جسم هست جاییش که می جنبد، یک تکش می جنبد، یک تکش ساکن است. نه آن حرکت جز ذات جسم است، نه آن سکون. همینطور انسان هر وقتی خیالی دارد، معلوم است آن جوهر خیالیه، یک تکیهش آن خیال شده، یک تکیهش آن خیال شده. همینطور نفس انسانی، گاهی انسان چیزی را نمیداند و علم به آن ندارد و گاهی علم پیدا میکند، گاهی علمش زیادتر میشود. این تغییرات همه بر نفس وارد میآید. به همینطور انسان عقلی دارد، با آن عقل یقینیات را ادراک می کند، گاهی ملتفت هست، گاهی ملتفت نیست، گاهی یقینی می آید، گاهی یقینی زیادتر می شود. به اینها انسان می فهمد که عقل جوهریتی دارد و اینها صور اوست. تا به اینجای مطالبی که خواندیم در رابطه با عالم جسم، میخوایم در این عالم جسم علم کلی، علم طبیعی را باش آشنا بشید که چطور خدای متعال عوالم را خلق کرده. نمونش را اینجا به دست بیاریم، این را تسلی بدیم به سایر عوالم. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، میفرماد که در نوع خلقت الهی تفاوتی نیست. یا حضرت رضا صلوات الله علیه میفرماد قد علم اولو الالباب ان الاستدلال على ما هنالك لا يعدم به ما ها هنا. میفرماد که لا يعدم الا به ما ها هنا. حضرت میفرماد که صاحبان عقل میدانند که استدلال بر آدم غیب ممکن نیست مگر به واسطه آدم شهاده. اگر اینجا را بدانیم نوع عوالم را میدانیم. اول مطلب با یک عبارت آغاز شد که نبود در اینجا یک وقتی که اینجا جسم نباشه. یعنی چی؟ قبل از این که این عبارات را بخوانیم آشنا بشیم با این نوع توحید، هنوز هم شاید که اونقدر در خورد ما نفوذ نکرده باشه، انشاءاللهی باید برش ممارست کرد که این ملکه ذهن ما و خلقت ما بشه، که انشاءالله با این عقیده از دنیا بریم. قبلا اینجور تصور میکردیم از توحید، از خداشناسی، که مثلا یک فضای فارغی را، یک جای خالی را در ذهن منست همه مردم خیال میکردیم که این فضا درش یک خدایی داره، بعد این خدا شروع میکنه به آفریدن. دیگه حد اکثر توحیدی که مردم دارن و قبلن داشتیم همین بود. حالا این خدا رو بعضی ها یک لکه نوری خیال میکنن، هرکی برای خودش یک خیالی داره به اسم خدا در یک فضایی، بعد شروع میکنه به آفریدن. این توحید حقش اشکال داره. اشکالش کجاست؟ اشکالش این هست که بت‌پرستی فقط از سنگ و چوب خدا ساختن نیست. این هم یک نوع شرکه. وقتی حقش را بشکافیم، خیال ما هم مخلوق خداست. ما برای خودمون در ذهن خودمون یک خدای خیالی، یک خدای خیالی، یک خدای خلقی برای خودمون ساختیم، اسم این را گذاشتیم خدا. هرچه هم صداش بزنیم صدای ما را نمیشنوه. میفرماد که علم توحید یک علم حق صدقه. اگر خواستیم که خدا را صدا بزنیم صدای ما را بشنوه، باید که خدا را بشناسیم. اگر برای خودمون یک فرض دیگر بکنیم اسمش خدا نمیشه، میشه کذب، میشه دروغ. مثل اینکه مثلا یک ظرف ماست داشته باشیم، یک ماده‌ای به اسم ماست داشته باشیم، تعریفی که از این میکنیم با اون چیزی که واقعیت داره متفاوت باشه. خب این دروغه، این را ماست صدا زدن. یا تعریف از آب با خود آب مغایرت داشته باشه. علت مغایرت چیه؟ علت مغایرت چند چیزه. اول اینکه خیال کردیم، خیال ما مخلوق ماست. دوم اینکه چرا خیال کردیم، چه چیزی را خیال کردیم. یک فضا را خیال کردیم. فضا چیه؟ جسم. ما در یک جسمی خیال کردیم، اسم یک جسم را گذاشتیم عدم. یک فضای فارغ، یک جسم لطیفی را خیال کردیم، گفتیم این عدم. اشکال بعدیش چیه؟ آمدیم در یک گوشه این، در یک کنار این، مثلا در آسمانش، در یک مکان از این جسم خیال کردیم جای خداست. اشکال بعدی، اشکال بعدیش چیه؟ اشکال بعدیش اینه که گفتیم در این فضا، خب هر فضایی را خیال بکنیم لازمی جسم وقته. گفتیم در این فضا یک زمانی بود، یک وقتی بود، شیئی نبود، خالی بود. بعد شروع کرد به صنعت شدن، آفریده شدن. پس ما خدا را در ظرف زمان خیال کردیم، هم در ظرف مکان، هم بدتر از این در ظرف زمان. زمان بود که می گذشت، شیئی نبود، بعد زمان بود که گذشت، شیئی ایجاد شد. پس خود خیال اشکال داره. برداشت‌هایی هم که این خیال کرده همش از جسم بوده. پس این خدای خدای جسمی خیالی، یک بوده. میخوام که این شعر را برطرف بکنیم. شاید خدا از فضل خودش بگذره به اسم شرک خفی، ولی دیگه کسی آشنا بشه، کسی به این حد از شعور رسیده باشه، شاید در زمانهای گذشته مردم همینقدر میگفتن لا اله الا الله تفلحوا، خدا میگذشت. ولی شعوری که الان مردم الان دارن دیگه به همین مفتی گمان نکنم خدا بگذره. الان مردم اینقدر شعور پیدا کردن که همین علم جدید را یاد گرفتن، دنبالش رفتن، استدلال کردن، معلوم شعور دارن. وقتی دنبال علم آل محمد علیه السلام میرن، آلوده نمیرن، آلوده به اینها میشن. پس معلومه مردم شعور دارن دیگه. حداقل هر که یک دیپلمی اخذ میکنه در این زمان، دانشگاه نره، پس شعور را دارن دیگه. از این مردم این خدا را پذیرفته نمیشه، این خدا یک بوته. حالا میخوایم اشکالاتش را برطرف کنیم. اول ببینیم که جسم یعنی چه، زمان یعنی چه، مکان یعنی چه. بعد خیالمون را کجا ببریم. وقتی میخوایم که رو بکنیم به خدا، فرموده جسمت را رو بکن به سمت کعبه. خیالمون را کجا ببریم؟ عقلمون را متوجه کجا کنیم؟ اونجا شاد پیدا کنیم. اینجا عبارت اول این بود که بزرگوار علالله نامه فرمود که یک وقتی نبود که جسم نباشه. خب تعریف جسم، جسم یعنی یک جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه. جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه، این جسمه. چرا؟ چون اگر هر کدوم از اینها را ازش بگیریم، جسم دیگه معدوم میشه، جسم دیگه موجود نیست، از جسمانیتش میفته. پس جسم یعنی جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه. این را هم میفهمیم که ذهن ما طول را از عرض جدا میفهمه، عرض را هم از عمق جدا میفهمه. دیگه این را الان دیگه در این زمان همه مردم اکثرا میدانند، به اون بردارهایی که میکشیدن در جهت طول و در جهت عرض و در جهت ارتفاع اسگذاری هم میکردن، این را میدانن. بهش میگن جسم تعلیمی، که طول یک چیزیه، عرض یک تعریف دیگر داره، ارتفاع هم یک تعریف دیگر داره. پس اینها سه تا خلاصه تعریف هست، سه تا وجود هست، شیء خارجی هست، غیر هم، که این را غیر هم میفهمیم. گفتیم ذهن ما هر چرا که میفهمه معلومه در خارج یک وجودی داره، یک خارجیتی داره، اگر نه نمیفهمید. ذهن ما مثل آینه میمانه. پس جسم یک جوهری صاحب طول و عرض و عمق. این جسم یک تعریف دیگر هم داره، یعنی یک حدود دیگر هم داره. جسم صاحب طول و عرض و عمق و مکان و زمانه. زمان فرع جسمه. هر جا جسم باشه بر این جسم زمان میگذره، یعنی زمان فرعش. بزرگوار علی الله مقامه. چجور ذهن ما را آشنا میکنه؟ اگر یاد نگیریم باید بریم یا وحدت وجودی بشیم یا فرنگی بشیم، خلاصه باید بریم یا مشرک بشیم. ما مستر به همین علمی. میفرماد که پس زمان فرع جسمه. این تعریف اول، حقیقت اول. میفرماد که زمان را مکیال بندی میکنن، پیمانه بندی میکنن. پیمانه زمان چیه؟ دیگه مردم به این فهم الان همه میدانن. واحد زمان میگن مثلا یا ثانیه یا دقیقه یا ساعت. ساعت از کجا آمده؟ از خلاصه یک دوازدهم روز، یک دوازدهم شب، یک 24 شبانه روز، یا شبانه روز، یا ماه. از این شبانه روزی که ایجاد میشه آمدن زمان را مکیال بندی کردن، پیمانه بندی کردن. این پیمانه زمانه. شبانه روز پیمانه زمانه. یعنی اگر مثلا فرض کنیم که خورشید دوری هم نزنه، زمان داره میگذره، با این را مکیال بندیش میکنه. پس این حقیقت زمان نیست. قبلا تعاریفی که میخواندیم اینجور به ذهن ما میرسید که مخصوصا در کتاب فطرت و سلیمه، که زمان اون چیزی هست که اون اعتباری هست که برداشتی هست که از ذهن ما، در ذهن ما انتظام میشه از گذشتن فعلیت ها. یادتون هست اونجا اینجور میخواندیم، اون تعریف حقش نبود، اون تعریف وسط راه بود. تعریفی که در اینجا ارائه میشه میفرماد اون فعلیت ها مثل شب و روز پیمانه زمانه. پس چی؟ خورشید اصلا باست حرکت نکنه، زمان داره میگذره، این را میفهمیم. زمان که میگذره، پس جسم فرعش زمان. هر جسمی جای تصور بشه فرعش زمانه. پس نمیتوانیم زمانی تصور بکنیم جسم نباشه. ای بابا، مگر میشه ما ایستاده تصور بکنیم زیدی نباشه؟ مگر میشه یک فرعی را تصور کرد، یک حدی را تصور کرد که اصلش نباشه؟ این محاله. پس هر جا در ذهنمون یک فضای فارغی را هم خیال کردیم، گفتیم اون فضای فارغ تعریفش یک جسمی است که ساکنه، یک جسم لطیفی از ساکنه، ظلمانیه و درش داره زمان میگذره. همین که ساکنه یعنی جسمه. نمیشه جسم یک صورتی نداشته باشه، یک صورت متممه. جسم یا باید ساکن باشه یا متحرک باشه. ما یک جسم لطیف ساکن ظلمانی خیال کردیم داره بر این زمان میگذره، آمدیم خدا را در این نشاندیم یک گوشه. این شد شرک. پس این جسم، یک فضایی که خیال میکنیم جسم لطیف ساکنه، اسمش جسم، داره ولی این زمان میگذره. پس نمیشه یک زمانی باشه جسم نباشه. این اصلا کوسه ریش بهره. این مشکل اول، موضوع اول، حقیقت اول. اینجا یک نکته هم اشاره کنیم خیلی جالبه، این هستش که زمان داره ولی این جسم میگذره. زمان بر جسم یکسان میگذره، یعنی هر جسمی داشته باشی بر این زمان میگذره. چه این جسم گرم بشه، چه سرد بشه، چه لطیف بشه، چه کثیف بشه. گفتیم که این صورت‌هایی که بر این می‌نشینه چه حرکت بکنه چه ساکن باشه، این صورت‌ها از عالم غیب بر این وارد میشه. صورت‌ها از عالم غیب بر این وارد میشه، ربطی به زمان نداره، زمان داره بر این میگذره. پس چه در عرش باشیم، چه در فرش باشیم، چه در زمین باشیم، چه در آسمان باشیم، زمان چیه؟ یکسان میگذره. پس حالا اون احادیثی که میخواندیم که مثلا در آخر زمان ملکی از افلاک را سریع‌تر میچرخانه که این زمان سریع‌تر سیر بشه، پیمانه ها سریع‌تر میگذره. زمان یک حد ماهیت ثابته. حالا فایده این بحث چه بود؟ این را دیدیم چقدر آسانه. فایده این بحث این بود که اون قانون‌های جدیدی که باز این فیزیک جدید ارائه میکنه، یکیش قانون نسبیته، قاعده نسبیت. و من میخوام با این معراج پیغمبر را توضیح بدم. بیچارگی بر اینه، اگر ما اینها را یاد نگیریم، گفتیم مجبوریم بریم دست به دامن شیاطین بشیم برای ما دین ما را توضیح بدن. در این قانون نسبیت میگه که زمان یکسان نمیگذره، شیئی که با حرکت سریع در حال حرکت سریعه زمان متفاوت میگذره با شیئی که در حالت سکونه. خب بعد اینا میخوام بیان معراج را، اینا مثلا آقای انیشتن میگه. انیشتن هم یک اسم بزرگیه، مردم وقتی میگن انیشتن انقدر که براشون عزم داره، یک حجت خدا نعوذ بالله عزم نداره. این چرته، یک هزیان میگه. ما قبل از اینکه اسم این شخص را ببریم هممون دانستیم چقدر یک مطلب بدیهیه که فعلیت ها از جای دیگر وارد میشه، زمان یک به قول معروف پارامتر ثابته، یک حد ثابته. بعد میخوام با این بیان معراج را توضیح بدم که پیغمبر صلی الله علیه و آله تشریف بردن به معراج، پاشون خورد و سرون کوزه، کوزه هنوز بر نگشته بود، از معراج برگشتن. اون زنگوله در بلند شده بود، هنوز بر نگشته بود، پیغمبر از معراج برگشتن، تمام خلقت آسمان و زمین را هم دیدن، نماز جماعت خوندن، کلی تکلم کردن با انبیا با ملائکه، کلی اتفاقات افتاد. میخوان اینا بیان تفسیر بکنن، توضیح بکنن چطور در کسره از ثانیه، چطور در یک آن این همه اتفاق افتاد. میان سراغ آقای انیشتن. چقدر بدبختیه. پس این اشتباهه. چون وارد این قضیه شدیم، یک عبارتی هست، عبارت رو اگر بخوانیم بد نیست، در رابطه با همین شخصی که اسمش را بردیم که چقدر برای مردم عزم داره. عبارتش اینه، در اون ساعت آخری که خلاصه اطباء از او قطع امید کرده بودن، مردم کسانی را بهشون تکیه میکنن که خودشون هیچ تکیه‌گاهی ندارن، پوچن، پوچهایی که برای خودشون بزرگ کردن. این عبارات آخری که ترجمه به فارسیش هست، یعنی نوار فیلمش هم موجوده که بهش گفتن که خلاصه، بهش میگفتن حالت بهتر میشه، خودش میگفت من میفهمم دارم میمیرم دیگه، مرگ به ساعت مرگ نزدیک میشم. بعد این عباراتش اینه، میگه اما امروز مرگ را نزدیک خودم میبینم، هیچ کدام از این کارها برایم معنا ندارد، اکنون با خودم فقط فکر میکنم که مرگ چیست و دستاورد و هدف زندگی چیست. شاید باید در زندگی کارهای دیگر انجام میداده. میگه حالا که دم مرگ رسیدم فهمیدم اصلا عمرم اشتباهی آمده. شاید باید در زندگی کارهای دیگر انجام میدادم، جوی دیگر زندگی میکردم، احساس میکنم تمام عمرم را هدر داده. میخواد وقت بیاد بر مبنای عبارات این شخص بیاد معراج پیغمبر را تفسیر کنم. خیلی بدبختیه. پس گفتیم که قاعده اول، جسم از حدودش وقت زمانه، نمیشه یک زمانی باشه جسم نباشه. پس هر وقت که زمان را تصور بکنیم، فضا را تصور بکنیم، جسمی تصور کردیم، اسم اون جسم را گذاشتیم عدم، اسم اون جسم را گذاشتیم عدم. خب این موضوع اول. بعد می فرماد که پس هر وقت زمانی تصور کردیم جسمی بوده. این جسم یکی از جواهر امکانیه است، جواهر زمانی. موضوع دوم، موضوع دوم این هست که صوفیه علیه مدرنه، چون هی از مغز خودشون رفتن اینها را تراوش کرد پیش خودشون، با خودشون اینجور تعریف کردن فلسفه خلقت را. گفتن که فلسفه خلقت یعنی این که این جسم تکامل میکنه، از جمادیت میرسه، جمادی بود اما نامی شدن، تکامل میکنه به حد گیاه میرسه، به حد نباتیت. خود این جسم اصلا همین حرکت جوهری که به آقای مداصدان نسبت میدن، اینقدر هم براش تبدیل میکنن، همینه. حرکت میکنه این جسم، تبدیل به نبات میشه، حرکت میکنه تبدیل به حیوان میشه، حرکت میکنه تکامل میکنه تبدیل به انسان میشه، حرکت میکنه تبدیل به نبی میشه، حرکت میکنه نعوذ بالله تکامل میکنه میشه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله، تکامل میکنه میشه خدا. همین جسم حرکت کرد، تکامل کرد، همین جسم رفت شد خدا. بعد میگن که نتایجش این میشه، نتایج این میشه که ادعای خدایی میکنن، نتایج این میشه که میگن محمد صلی الله علیه و آله یک مقام شخصی نیست، مقام نوعیه، و آقای ابن عربی ادعا میکنه من به این مقام رسیدم، ادعا میکنه من محمد زمان هست. خدا لعنتش کند. گفتیم اگر که این فلسفه ها را بخوام تعاریف را ارائه بدیم به یک همچه بیچارگی میرسیم. تعریف دوم ما این هست که این جسم یک جوهری هست صاحب طول و عرض و عمق، و برش زمان میگذره. هر چه که در این جسم وارد میشه گاهی و گاهی نیست، این جزء جسم نیست، جزء جسم نیست، این از جای دیگر میاد. حقیقت این جسمانی نیست، برای همین این اصرار داره بزرگوار این از عالم دیگر وارد میشه. آقا این حقیقتش جسمانی نیست، این را میفهمید در خود ما، ما هم یکی از مهمانهای عالم جسمیم. اگر در خودمون بفهمیم در بقیه اشیا هم میفهمیم. من ذهن در این عالم جسم، من محدود به زمان عالم جسم نیستم. این من همین زیدی هستم که 10 سال پیش هم بودم، 10 سال بعد هم هستم اگر زنده باشم. کل جسم بر این بدن من در حال وارد شدن و خارج شدنه. من یک وزن ثابتی دارم، هر روز 3 کیلو 2 کیلو غذا میخورم، ولی در سال وزن من ثابته. هی جسم های متعدد میاد میره. پس من حقیقتم جزء جسم نیست، من مهمان عالم جسمم. این را بعد انشاءالله مفصل ثابت میکنیم، یک امر بدیهی واضحه. پس هر شیئی که اینجا میاد و میره، این مهمان عالم جسمه. جسم نمیتوانه تکامل بکنه به این شیء برسه. این شیء از عالم خارج وارد عالم جسم شده، برای خودش جوهره، نسبت به این عالم جسم عرض مهمانه، نسبت به اینجا مهمانه. اسمش را میگذاریم عرض. برای خودش یه، برای خودش یه جوهریه. بعد جوهرها را تقسیم میکنن. شیخ مرحوم علالله مقامه قاعده این علم را از احادیث اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین بنا کرده. این فلسفه خلقته. میفرماد یک جوهر داریم، جوهر جسم، جوهر بعد جوهر خیال، همینجور جوهر بعد ماده طبع تا میرسن به فعال. هر کدوم از این جواهر یک وقت مخصوص به خودش داره، این را بعدم انشاءالله میرسیم توضیح میدیم. ولی الان در این بحث هستیم که هرچه وارد این عالم جسم میشه جسم تکامل نکرده به این برسه، این آمده از غیب اینجا سانه، این را اینجا آورده و این را از اینجا میبره. جسم یک جوهری هست، این هم تعریف آخر ما. پس تا اینجا عبارت را فهمیدیم، جسم یک جوهری هست فقیر محتاج، یک امکانی هست امکان صرف محتاج. جسم به خودی خودش نمیتوانه وجود داشته باشه، یا باید متحرک باشه یا ساکن، یعنی باید یک مهمانی همیشه روی این نشسته باشه. یک صاحب خانه هست که بدون مهمان وجودی نداره، بستگی به مهمان داره. پس خدای متعال هر کدام از این مهمانهایی که بر این جسد وارد میشن، این مهمانها اینجور نیست که این جسد تکامل کرده باشه به حد این مهمانها. مهمانها هستن بر روی جسد می نشینن، متصرف در این جسم میشن، این جسم را زیر و رو میکنن. هر کدام از این مهمان ها یک جوهری هستن از جواهر خودشون، از آدم های خودشون. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.